أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین قسمت بحثمون در جلسه قبل سه ویژگی بود که گفته بودن اینا در چه چیزی مؤثره؟ اثر بخش بودن گفتگو. دو تا ویژگیشو گفتیم، در ویژگی دوم بودیم و توضیحاتی در این حیطه. اولین شاخصه چی بود؟ بله، تجانس. معناش چی بود؟ خب حالا اگر مطابق احساسات واقعی عمل بکنیم، یعنی بهش بگیم که الان خیلی از تو عصبانی هستیم یا ذوق زدگیمون رو از اینکه بعد از مدت‌های نمره بالای مثلا 16 آورده اعلام کنیم یا نه. یه خورده بهتر باز کسی توضیح بده ادامه فرمایش خانم. خواهم، سوالم همینه که اگر ما میگیم همخوانی و تجانس، یعنی هر احساسی من دارم بگم الان امروز از این که بچه‌م این کارو کرده یا همسرم این کارو کرده یا مادر شوهرم این کارو کرده ناراحتم، الان من این خشمم بروز بدم، میخوام همخوانی باشه و تجانس، میخوام صداقت باشه، معناش اینه که من بروز بدم این احساسات رو. پس چیکار کنم؟ تعدیل شده باشه یعنی از صداقت خارج بشه؟ آها، من فهمش شما رو جمع کنم. ببینید، معنای اصلیش اینه که عدم صداقت نباشه، ولی معنای صداقت بروز همه آنچه در ذهنمون میگذره نیست. و تذکری که دادید این که من باید مدیریت بروز احساسات داشته باشم. در برخی از دیدگاه‌های روانشناختی میگویند اگر شما هر احساسی رو بخواهید نگه دارید، عملاً دارید سرکوبش میکنید، این سرکوبی برای شما آسیب‌زاست. ولی واقعیت این نیست. ما چیزی داریم به نام مدیریت احساس، مدیریت بروز عواطف. نمیخوام بگم آدم گاهی اوقات لازمه که یک ناراحتی رو یا یک موضوع منفی یا مثبتی رو خیلی کامل و شفاف بیان میکنه، اون بحث دیگری، ولی در معمول موارد ما مدیریت احساس نداریم. علت اصلیش هم اینه که خودمونی میشیم. یعنی وقتی من با دکترم خودمونی میشم، نمرش که میاد پایین خیلی هیجاناتم تند میشه، نمرش هم که میره بالا خیلی ذوق زده میشم. یه خورده آدم باید خودداری رو تمرین بکنه. در ارتباط با همسر و خانواده همسرم همینطوره. افراد ناراحت که میشن خیلی زود بروز میدن. بعد اتفاقا پدر خانومش یا پدر شوهرش هم همینجوره. یعنی این بروز میده، اونم واکنش تند نشون میده. بنابراین معنای تجانس این است که من رول بازی نکنم، صداقت داشته باشم، ولی عدم صداقت نیست اگر من مدیریت احساس بکنم. دومین ویژگی چی بود؟ همدلی. داشتیم همدلی رو توضیح میدادیم. در همدلی رسیدیم به اینجا که یعنی توانایی همراهی با فرد دیگر به آن سو که احساساتش او را میبرد، بدون توجه به میزان قدرت، عمق، مخرب بودن و یا ناهنجار بودن احساسات او. الان پسرم از این مهمانی آمده و به هر دلیلی ابراز ناراحتی داره میکنه از عموش. خب اگر من یا همسرم شروع کنیم به توصیه کردن که زشته، این چه حرفیه، این چه برخوردیه، نصیحت دارم. اگر شروع کنم توجیه رفتار او در همین لحظه، میگن شما که داری توجیه میکنی، این نیست. همدلی کردن به چه صورتی انجام میشه؟ همین همدلی است که او گام بعدی رو برمی‌داره. و الا به قول اون بچه‌هایی که میگن ما تا حالا یه موضوع نشده مثلا با مادرمون سرش توافق پیدا کنیم. چرا؟ مگه میشه یه همچی چیزی؟ آره دیگه شده دیگه. واکنش های مادر یا تند بوده یا بی موقع بوده، همدلی حاصل نشد. شما شنیدید گاهی اوقات از بعضی از همسران که میگن ببین یه بار نشد توی این موضوع تو به من حق بدی. این یه معناش اینه که شما حق ندادید هیچ وقت بهش، ولی یه معنا دیگه هم داره، هنر همدلیتون خیلی قوی نبوده. اگر آدم همدلی بکنه لااقل اینه که فرد مقابل احساس نمیکنه هیچ وقت باهاش همراهی نشده. بله نمیشه قاعده کلی گفت. من میپذیرم که میتونه سخت در باشه، ولی قاعده کلی نیست. یعنی مثلا اون همسرانی که خیلی احساس مادرانه ای نسبت به خانومشون دارن، این نشان یکی از نشانه هاش اینه که این خانوم توانسته اون نقش های همدلانه رو ایفا کنه. بعضی از همسرانی که مشاور زندگیشون یا بزرگترشون همسرشونه، یعنی واقعا خانومش که سنش هم ازش کوچیکتره مثلا، واقعا انیس و طرف مشورتشه، این یعنی تونسته. این که شما بگید اگر فرد بزرگتر باشه یه خورده کار دشوارتره، بله به خاطر پیچیدگی های برداشت ها و سوابق، ولی این که بگید معنای سختی این باشه که نه نمیشه نشده، یعنی گاهی اوقات ما باید تو جور موقع ها بریم سری سراغ خودمون. درسته من میتونم بگم آه شوهر من که اینجوریه، یا اون داداشم که اینجوریه، پدرش که اینجوریه، این کارو میتونم بکنم. خب این میشه ادامه زندگی بر همین مبنا. ولی اگه من بخوام یه تغییری بدم باید برم سراغ خودم. ایاتون بشه جلسه پیش یه مثالی زدم، گفتم در شاخصه های تشخیص برخی از مشکلات در افراد ما یه ملاکایی داریم، میگیم اگر همسرش اینجوری باشه احتمالاً شوهرش یا خانومش هم این ویژگی‌ها رو داره. یعنی اینم بد جا وایساده، اینم موقعیتش موقعیت مطلوبی نیست. سوابق در ارتباط با همسر خیلی مهمه. به خاطر همین شما باید به دخترانتون و پسرانتون قبل از ورود به زندگی مشترک و فضای نامزد بازی یه چیزایی رو یاد بدین. نمیشه اول بره بعد یاد بگیره. این که اولین واکنش ها در برابر این که همسرش شیرموز خرید و این قبلا بهش گفته بود که من شیرموز دوست ندارم چیه، میتونه بقیه زندگی رو تعریف کنه. این که الان واکنشش چی باشه نسبت به اینکه شوهرش پیاده شده مثلا در اولین خرید بیرون رفته براش کیک و شیرکاکائو گرفته، مثلا شما میگین خب تو اولین خرید بعد خیلی مثلا حالا اینو گرفته، الان اولین واکنش چیه؟ اون اولین واکنش میتونه ذهن شوهر رو تنظیم کنه، قضاوت طراحی بکنه و برخوردهای بعدی. میشه این زمینه رو باز با هم تمرین کنیم، یعنی بعضیامون نقش شوهر رو ایفا میکنیم، بعضی نقش خانم، ببینیم همدلی چجوری حاصل میشه. بله نراجع به همه همسران. آها. خب حالا اینجا من باید اون توقعه رو درست کنم. خب الان این تفاوتی که میگید که خوبه، نکته بعدیش اینه، ببینید شما یک برخورد و ملاک الان نگیرید، پروسه ارتباطیتون رو ملاک بگیرید. من برای شوهرم یا برای همسرم در این پروسه ارتباطی آدمی هستم که نشانه های همدلی ندارم. حالا در این برخورد که واقعا هم میخوام بهش حق بدم احساس خوبی پیدا نمیکنم. همیشه نیست، ولی میخوام بگم پروسه رو شما دارید. باید ببینید شما شوهرتون به شما نگاهش چیه. نگاهش یه آدم همراه یا یک آدم مقابل. بعضی از خانم‌ها هستن یا بعضی از آقایون میگن ما از همسرمون خدا نکرده متنفریم، ولی 10 سال هم هست داریم با همدیگه زندگی میکنیم. یعنی از روزی که مثلا فهمیدم ازش خوشم نمیاد تا الان شده 10 سال. تا الان چجوری همدلی کردی؟ خب معلومه آدم نمیتونه، معلومه آدم برخوردهاش مصنوعی میشه. ما باید پروسه رو پروسه همدلی بکنیم. حالا یه جا ممکنه برگردم بگم ببین آقا مرتضی حق بده که من اینجا نمیتونم از تو دفاع کنم. خیلی سریع هم میگم، روشن هم میگم، همدلی هم نمیکنم. ولی اون جاهایی که همدلی کردم منو به عنوان یک همسر با یک جایگاه مطلوب در ذهن او جا انداخته. حالا جلوتر که شروع کردیم به تمرین کردن، اگر باز اینها مفهوم خوب منتقل نشده بود بگید، باز توضیح بدید. سومین ویژگی توجه مثبت نامشروط. الان همین مثال همسرانه رو که زدیم بریم ببینیم تو بچه ها چجوریه. توجه مثبت نامشروط یعنی چی راجع به بچه ها؟ این راجع به بچه ها از طرف ما راحت تره. حالا همونجور که گفتید راجع به همسران سخت داره، همین راجع به همسران هم سخت داره. امشب چون خونه بابام اینا نیمد اصلا نمیتونم احساس خوبی نسبت بهش ابراز بکنم، در حالی که همینه که عامل مؤثر پایداری محبت در فضای زندگیه. پذیرش او همونطوری که هست با نقاط ضعف و کاستی هاش، با همه جنبه های قوت و خصوصیات مثبتش. شمایی که تقیدات دینی هم دارین این براتون خیلی باید مهم باشه که فرزندان شما خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده اگه مسیر دینداریشون از شما متفاوت شد، لااقل در بروز دینداری نه در اصول دینداری، خب بچه من باید احساس کنه دیگه مطرود پدر مادرش؟ قطعا نه. اون پدری که میگه حالا که نماز صبح قضا شد دیگه بچه من نیستی، خطا میکنه. خدا که اینو نمیخواد، روانشناسی هم که این تایید نمیکنه. شما ممکن است فرزندتون به لحاظ پوشش یه خورده متفاوت بشه، اما جایگاه مادری نباید او را طرد کنه. اصلا اگر میخوایم به او کمک بکنیم باید این سیم اتصال را حفظ کنیم تا بعد وقت مشورت کنیم باید چی کار کنیم. به خاطر همین ما مدیریت احساسمون خیلی مهمه دیگه. یک آقایی با فرزندشون کشتی گرفته بودن، بعد فرزندشونشون رو زده بود زمین، بعد حالا دستشون یا پاشون مثل که شکسته بود، بعد گفته بودن دیگه نمیخوام ببینم. منم میفهمم یه عصبانی شده دیگه، ولی آدم عصبانی میشه که اینجوری نمیکنه که. مثل اینکه شما عصبانی شده باشید هی بخواد همه کتابا رو پرت کنید، به قرآن که میرسید میبوسید میذارید که نه کتاب بعدی رو میندازید. اینم بچمه دیگه. من عصبانی شدم به راننده تاکسی هر چی دلم خواست گفتم، حالا یا تو دلم یا تو ماشینه، دیگه به بچم که هر چی بخوام نمیگم که. تو ارتباطات همسرانم همینه. یه تعبیری از قدیمی ها میگن، میگن تو دعواهای خانوادگی مواظب باشین آتو دست طرف ندی. و هر چقدر عصبانی شد هر چی گفت بعدن باید فکر کنیم باید در پاسخ چی بدیم. ولی شما یه کلمه که بگی بابای خودت هم همین جوره، اینو باید 15 سال جواب پس بدی. اگر اون 15 سال 50 سال نشه در ارتباط با بچه‌ها همینه. یه جوانی بود تحصیلات خوبی هم داشت، خانواده خوبی هم بود، میگفت یه بار من میخواستم خونه یکی از فامیلامون برم، به من گفتن که این لباس تو عوض کن، گفتم نه من با همین لباس میخوام برم. یکی از عزیزانم که اونجا بود برگشت گفتش که حالا کی به تو توجه میکنه، با هر چی میخوای بیای بیا. اون عزیز عصبانی شده بوده این جمله رو گفته، ولی این جمله دیگه پاک نشد. کسی به تو توجه نمیکنه، تو برای کسی مهم نیستی، هر جور میخوای بیا. این جملات سخن خیلی موثره دیگه، سخن خیلی موثره. توجه مثبت نامشروط همیشه قابل دسترسی نیست. چرا؟ به خاطر همین عدم مدیریت احساس ها، به خاطر جو زده شدن ها. نباید زود داوری کرد. داوری کردن توجه مثبت نامشروط رو زیر سوال میبره. خانوما چی به نظرشون میرسه؟ وقتی دنیا رو نگاهو ببینم یعنی چی؟ یعنی اصلا حرفای منو نمیفهمه. اون میخواد الان تو این برنامه شرکت کنه، اون الان میخواد اینو بخره، اون میخواد الان اینو داشته باشه. من اگه احساس رو درک کنم به این معناست که خب پس الان همه چیزی که میخواد براش میخرم؟ نه، من ولی درکشم، درک کردن خیلی تعامل من رو با او تغییر میده. خانوما میگن همسران اون ما رو درک نمیکنن، نمیگن برامون نمیخرن. مشکلشون رو خریدنه نیست، مشکلشون درک کردن است. میگه این احساس منو نمیفهمی، این نیاز منو درک نکردی. مثلا شماها از قبل، از بعضیاتون البته، حالا همه که نه، بعضی از قبل محرم به خاطر مهمونیای بعد ماه سفر میرن تو خط مثلا سفارش لباس و سر این خیاطا شلوغ میشه با اینا. شوهر اصلا درک نمیکنه، میگه خب خواستم میرم یه کوچه‌وار میخرم دیگه. این درک نمیکنه که اونجا با شما همراهی نمیکنه. بچه‌م هم همینه. شما درک میکنی وقتی میگه خانممون گفت برین تو حیات والا تا 3 دقیقه دیگه هر کی دیگه اینجا باشه مثلا یه امتیاز ازش کم میکنم. اگه اینو درک کنی نمیگی چرا مسئله رو نصف نوشتی. اگر درک کنی که چقدر لذت برده از این که بغل الینا نشسته، بعد بهش نمیگی چرا مثلا این مسئله رو نفهمیدی، اصلا تو اون فضا بوده. حالا من اینو درک کردم چگونه واکنش نشون میدم؟ میگم خیلی خوب، حالا این درس امروز خانومتون رو من یه بار دیگه باهات میخونم، چون درک کردم برای تو چه اتفاقی افتاده. در توجه مثبت نامشروط و همدلی کردن و صداقت در گفتار، ما نقشمون اینه که به فرد کمک کنیم تا از سردرگمی رهایی پیدا کنه. خب الان دقیقاً چیکار کنه؟ سر کلاس با بغل دستیش کلی حرف زده، بهشم خوش گذشته، درسم نفهمیده، همجوری در سردرگمی بمونه؟ من با تو همراهی میکنم دخترم پسرم. من فضایی رو فراهم میکنم که او بهترین تصمیم رو بگیره. ببین خب اگر الانم بری دنبال بازی، ممکنه که فردا از این درسی که دادن بپرسن، پس به نظرت میرسه که چیکار کنیم؟ یا اگر الان خیلی شوق داری که بری مثلا طبقه عموینا یا مادر بزرگینا، اونایی که مشترک میشینن، مثلا بازی کنی، فکر میکنی کی میتونی برگردی برای ادامه برنامه؟ من به تو کمک میکنم تا تو بهترین تصمیم رو بگیری. ما باید تمرین کنیم به جای بچه ها فکر نکنیم. الان این جمله رو تکمیل میکنم، همین فرمایش شما رو پاسخ میده. ما به جای بچه ها تصمیم نمیگیریم، ولی با توجه به اشرافی که به فضای زندگی اونها داریم، اونها رو در مسیری که باید برن ترغیب و تشویق میکنیم. یعنی من بستری رو فراهم میکنم، دورنمایی بهش میدم که اون متوجه بشه این مسیر او رو به جای خطا به پرتگاه میرسونه، پس از این مسیر بریم بهتره. این مغایر با این نیست که من باورهای صحیح رو هم به او منتقل بکنم. بعضی از این مفاهیم استفاده میکنن، بعد پدر و مادر رو فقط در نقش یک پرستار جسمانی فرض میگیرن. نه، من باید تلاش کنم او رو در اون مسیر هدایت کنم، اما با نقش یک مشاور، نه با نقش کسی که فقط تو رو میکشونه. من انقدر براش بندگی خدا، ادب، حیا، تلاوت قرآن رو زیبا جلوه میدم که او در میان انتخاب ها اینو برمیگزینه. این نقش هدایتی پدر و مادره. یه دختر سوم دبستانی برگشته بود به پدرش، توی یه گفتگوی گفته بود که بابا جان مثلا چون قرآن هم به درد دنیامون میخوره، هم به درد آخرتمون میخوره، مثلا اینجا به جای این کار بریم قرآن بخوان. آیا این پدر این جمله رو به او تفهیم کرده، گفته اینو حفظ کن به من بگو؟ قطعا این کار رو نکرده. اما فضای حرکتی بچه فضایی بوده که به این سمت و سو رفته و او این استنباط و استدلال رو میکنه. پس اگر میگوییم ما کمک میکنیم، مسیر رو در مقابلش روشن میکنیم، بعد شما ببینید یک پدر یا مادر چقدر قشنگ میتونه ذره ذره و قطره قطره هدایت بکنه و ذهن او رو جهت بده. این آقای جرداغ رو باهاش مصاحبه میکردن، میگفتن این دلبستگی تو به علی ابن ابی طالب علیه السلام چگونه بود؟ میگه یه برادر بزرگتری داشتم، این برادر من مأنوس با نهج البلاغه بود. این انس برادر با نهج البلاغه جرجرداغ درست میکنه. در زندگی نامه علامه امینی هست که مادر ایشون در دوران کودکی اولین چیزهایی که بهش تعلیم میکرده ابیاتی بوده از در مدح وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. یکی از چیزهایی که مادرها میتونن انجام بدن، حالا من یه وقتایی تلاش کردم منتها پدران گاهی نمیتونن با توجه به مشغله هاشون، دیگه کارهایی که میتونید بکنید اینه که شما بنا بذارید دو شب در هفته، یه شب در هفته، اگر بیشتر هم میتونستید اب نداره ها، داستانهایی رو در فضائل امیرالمومنین علیه السلام برای بچه‌هاتون تعریف کنید. کتاب داستان در این زمینه زیاد. قطره قطره. بعد من بهش نمیگم فرزندم ارزش نداره که مثلا تو بشینی گریه کنی به خاطر اینکه برای جاریت مثلا بلیت کیش آوردن برای تو نیوردن هدیه. این من دیگه اونجا لازم نیست این حرفو بزنم. من فضایی رو برای او فراهم میکنم که او اینها رو ارزش نمیبینه، چیزای دیگه رو ارزش میبینه. اگر شما فرصت گذاشتید بعضی از شبهای دیگه نشستید قصه هایی رو تعریف کردید که ارزش خدمت، فعالیت، زرنگ بودن، این بچه ذوق نمیکنه از سه شنبه که آخ جون جمعه میخوام بخوابیم، و میبینه مادرش هم به همین فکر و اندیشه که حالا جمعه چه کار ویژه ای داری. این عرضم رو خلاصه کنم. پس من به جای او فکر نمی کنم، اما این به معنای نیست که من در مسیر درست حرکت و ترغیب او به خوب اندیشیدن هیچ فعالیتی انجام نمی دهم. در واقع به همان میزان که قرار نیست ما به او ابلاغ کنیم و به او بگیم تو به چی فکر کن به چی فکر نکن، قرار هم نیست که حرفاشو کامل بپذیریم. تایید علکی نکنید. تایید علکی نشانه ضعفه. حتی در بعضی از بزرگترها نشانه عدم اعتماد به نفسه. اگه یه برادری دارین که هر جا میره هر کی هر چی میگه به رنگ اونجا در میاد، اعتماد به نفس پایین داره. چون میترسه از مخالفت کردن. آدم‌ها گاهی اوقات باید بگن من با کمال احترامی که برای شما قائلم ولی اصلاً با حرف شما موافق نیستم. قدرت رو باید داشته باشه. شوهرتون رو تهییج بکنید گاهی اوقات، باید یه جاهای اعلام مخالفت بکنه، باید بگه نه من در این سیستم نمی گنجم، اینجوری نمیتونم کار کنم. ما در آموزش مهارت‌هایی که پیش رو داریم سعی میکنیم که چارچوب‌های نظری رو با مهارت‌های عملی با هم تلفیق بکنیم. فقط باید مواظب باشید وقتایی که داریم مهارت‌ها رو تمرین می‌کنیم غیر طبیعی رفتار نکنیم. حالا جلوتر تو تمرین‌ها این رو بهتر متوجه بشید. در واقع هر کدوم از مهارت‌ها رو باید جدا جدا تمرین کنیم، بعد به صورت ترکیبی باهاش پیش می‌ریم. مثلا مهارت 1 رو تمرین می‌کنیم، بعد مهارت 2 رو تمرین می‌کنیم، بعد مهارت 3 رو. به همین دلیل بود که جلسه پیش عرض کردم که در برابر این پیشنهادی که خب این مطالب رو میتونیم به همسرامون منتقل بکنیم، عرض کردم فعلا اجازه بدید یه خورده بعضی از مهارت‌ها رو اجرا کنیم، بعد ممکنه که به اونها بگیم که اینها رو در برای بچه‌ها به کار ببرن. ولی خودتون متوجه این که الان بیش از حد دارین به درسش توجه. مشاوره فردی، حتما مشاوره فردی. ببین این اشراف شما خیلی خوبه، این انسایتی که شما دارین این خیلی ارزشمنده. خب حالا من میرم میگم آقا من میدانم دارم بیشتر از حد عمل میکنم، حالا چیکار کنم؟ راهکارهای جایگزین به من میدن. به عنوان مثال، مثلا به شما میگن که ببین این احساسات تو که میخوای بروز بدی به جایی که به دخترت بگی شروع کن به عنوان خاطرات دوران تحصیل دخترت بنویس. حالا میخوای بری بالا سرش بگی نرو، بشین سر میز شروع کن بنویسی. یکی از راههای مدیریت احساس. راهکارهای مثل این به شما میدن، شما احساساتتون مدیریت میشه، رفتارتون یه خورده متعادل میشه. حالا دوباره فکر میکنم الان باید رو چی سرمایه گذاری کنم. مهارت 1، ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم یک چارچوبهایی رو طراحی میکنیم برای گفتگوهامون با بچه‌هامون و بعد با همسرانمون، که این گفتگوها اولا پیشگیری میکنه از این که به تنش برسیم، ثانیاً کمک میکنه به این که گفتگوهامون گرم و صمیمانه و همدلانه باشه، و در پایان کمک میکنه به این که ما از گفتگوهامون به نتایجی که میخواهیم برسیم. یه جوری مدیریت گفتگوه. مهارت 1، استفاده از پاسخهای کوتاه. استفاده از پاسخهای کوتاه یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ ببینید کار اولی که ما باید بکنیم اینه که باید خلاصه گویی روی خود تمرین کنیم. بعضی وقتی میخوان حرف بزنن زیاد حرف میزنن، توضیح زیاد میدن. دوم این که احساس کنیم که حرف ما در اوج تازگی برای شنونده تکراری و کوتاه‌ترین پاسخ رو فراموش نکنیم. کوتاه‌ترین پاسخ چیه؟ آفرین. کوتاه‌ترین پاسخ سکوت. حالا اگر تیزهوش تو مجلسمون نداشتیم که مثلا همون اولین پاسخ صحیح‌ترین پاسخ باشه، بعضی هم گفتن بله، بعضی هم گفتن سرتکون دادن، ولی سکوت یه پاسخه. چرا؟ حالا عرض میکنم چه جوری پاسخه. ما در پاسخ سکوت در واقع چه فضایی رو فراهم میکنیم؟ یه نمونهی برای شما مثال بزنم، شاید این برای شما روشن کنه. یه پسر نوجوانی، حالا فکر میکنم مثلا 16-17 سالشون بود، در 12 سال قبل آمدن برای مشورت و مشاوره. ایشون وقتی اومد نشست، گفتم خب در خدمتیم، کمکی از دست من برمیاد بفرمایید انجام. ایشون شروع کرد به صحبت کرد. صحبت کرد حدود 45 دقیقه. متوجه شد که زمان گفتگوش تموم شده. خودش صحبتشو جمع و جور کرد، شد حدود 50 دقیقه. بعد پایانش گفت خیلی ممنون. من گفتم خواهش میکنم. و من چون او رو بعدن در مقاطع دیگری دیدم، اون مشکلش حل شد. مهمترین اتفاقی که افتاده بود این بود که او با یک سکوت ممتد و آگاهانه مواجه شد. گاهی اوقات که سکوت کارهای مهمتری میکنه. شما میگید آیا همیشه هم مهارت سکوت استفاده کنید؟ نه. اصلا چرا ما میگیم این همه مهارت؟ برای اینکه راجع به پسرتون سکوت بهتر جواب بده، راجع به دخترتون سکوت بکنید خراب میشه. راجع به شوهرتون ممکنه سکوت جواب نده، ولی راجع به خواهرتون جواب بده. خواهرتون الان که داره حرفا رو میزنه، یه نمونه گفتگو رو الان با هم دیگه میبینید که فقط با استفاده از دو سه تا مهارت یه گفتگوی مشاوره‌ای مدیریت میشه. نه فقط یه گفتگوی ساده ها، نه، یعنی فرد مقابل به نقطه‌ای که میخواد میرسه. من میخواستم این پسر برسه به این که شأن تو بالاتر از این است که مثلا اینجوری بیای بگی من مثلا درگیر یک روابط عاشقانه شدم. شأن تو بالاتر. چجوری رسید؟ با یک مهارت. اجازه بدید باز جلوتر مثال‌هایی رو عرض می‌کنم. ما معمولا از سکوت میترسیم، یعنی احساس میکنیم خب الان چیکار کنیم، دست پاچه میشیم. تو مهمونی ها دیدیم یهو تا ساکت میشه موقعیت، یه کسی میخواد شلوغ کنه، اتفاقا هم معمولا خراب میکنه اونی که اول میخواد شلوغ کنه. یهو از یه موضوعی میپرسه، بعدن هی خودشو ملامت میکنه، آخه چیزی بود ما از این بنده خدا. از سکوت میترسیم. شما نترسید از این که با همسرتون نشستین حالا با هم دیگه چایی بخورین، سکوت دیگه. اونی که میترسه اول لگمه تلویزیون رو میزن. ترس نداره، نشستید هم دیگه نگاه میکنین، دارین لبخند میزنین، نشستین دیگه، اتفاق نمیفته. ما گاهی اوقات با سکوت به مخاطب اون فرصت میدیم جای خودش رو پیدا کنه. گاهی اوقات شما در سکوته که جواب خودتونم میدین. اگه مخاطبتون خوب گوش بده سوالی که میپرسین بعد جوابش هم میدین. اگه دوست داشتین در همین مجموعه کارگاه‌ها نمونهش که پیش آمد بهتون اعلام میکنم. ما فرصت میدیم آدم ها فکر کنن. خیلی اوقات میشه وقتی تو همین جور بحثا گوینده سکوت میکنه، شما یه سوال به ذهنتون میرسه. این فکر میکنم، حلاجی میکنم، تحلیل میکنم. گاهی ما برای اینکه فرد حرف بزنه او رو تحت فشار قرار میدیم، معمولا نتایج خوبی نداره. در این مثالی که عرض کردم راجع به این جوان، سکوت به او اجازه میده فکر کنه، به گذشتش مراجعه کنه، به علت مراجعهش فکر کنه، بعد به نتیجه‌ای برسه که شما باید باز شک و شونه میزدید. من باید این ور وای میستدم، اون ور هی من اثبات کنم که این مسیری که جمهوری غلط. یه مادری در یکی از همین کارگاه‌ها یه یادداشتی این گونه دادن که موردی بین من و دخترم بود که همیشه به دلیل واکنش‌های من طولانی و ادامه دار می‌شد. اما می‌توانم بگویم با استفاده از مهارت سکوت این مشکل دیگر تکرار نشد. هی من واکنششون می‌دادم، هی این داستانه پرتنش می‌شد. بعضی از خانم‌ها میگن خب حالا اینو گفته، من هیچی نگم، مگه من بابو گلابی هم هیچی نگم؟ نه، بابو گلابی نیستی. اتفاقاً چون در موضع آگاهی هستی، انتخاب میکنی که الان چیزی نگی. مثال اون دفعه من یادتون بیاد گفتم گاهی اوقات بعضیا در تمام زندگی مشترکشون فقط راجع به همین کوچه صحبت کردن، اصلا به خیابون اصلی نرسیدن چون فرصت ندادن. اول جاده که قرار میگیریم یا حرف میزنن یا ضبطو میزنن یا میخوابن. اول جاده که قرار گرفتید با تمام وجود گوش بشید، کوچکترین جملاتی رو، واکنش‌های مطلوب نشون بدید که انگار هنوز من مشتاق شنیدنم. بعد ببینید چقدر قصه دارن برای تعریف کردن. گفتن مشکل من آن است که دخترم با من زیاد صحبت نمی‌کنه. بنابراین در برابر صحبت‌های کوتاه او چاره‌ای جز پاسخ‌های کوتاه وجود ندارد. کمک کنیم به این مادر. یکی از راه ها گفتگوهای ترغیب کننده است. من گاهی دوست دارم که اون میاد شروع کنه به صحبت کردن. اون عکسایی که جلسه پیش نشونتون دادم یادتون بیاد، گفتیم من الان میخوام با اون صحبت کنم یا اون میخواد با من صحبت کنه؟ خب من دوست دارم با من صحبت کنه، ولی دوست دارم من سر کار خودم هم باشم. گاهی باید آدم از گفتگوهای ترغیب کننده استفاده کنه. پاسخ دوم چیه؟ خانم شما میتونین توضیح بدین، مثالی بزنین گفتگوهای ترغیب کننده؟ یکی از تجربیاتی که من دارم که خیلی هم مؤثر و خوب بوده این بوده، نه به خاطر اینکه حالا بچه‌ها حرف نمیزنن، حالا الحمدلله خدا لطف کرده ما گاهی اوقات باید بلیت بدیم، بگیم آقا دیگه نوبت شما تموم شده، اجازه بده اون یکی صحبت کنه. ولی یکی از کارهایی که میکنیم اینه، مثلا من میگم هر کسی یه دونه خاطره خوب از امروزش تعریف کنه، هر کسی یه اتفاق خوشایند امروز مدرسهشو تعریف بکنه. بعد بعضی که امتناع میکنم میگیم نمیشه دیگه، ببین. حتی گاهی اوقات مثلا چه میدونم بعضی از چیزای جاری رو منوط میکنیم به این که این اتفاق بیفته بعد. خب مادر صدا میزنن که غذا آماده است، فرض کنید ظهر جمعه است، غذا آماده است، خیلی هر کی یه دونه قصه ماجرای جالب از دیروز مدرسه‌اش تعریف کرد بره سر سفره بشینه. این دومیش بود. اولیش بود. دومین نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که بعضی از افراد به لحاظ شخصیتی آدم‌های آرام‌تری هستند. اصرار بر این که اینها رو مثل داداششون یا عموشون یا خالشون آدم تبدیلی به آدم‌های خیلی اکتیو و پرسخنی بکنه، این اصرار خوب نیست. من باید شناسایی قوی داشته باشم. بالاخره شوهر شما نسبت برادرش کم صحبت‌تره. حالا هی من اصرار بکنم که تو چرا صحبت نمی‌کنی؟ خب چی بگه؟ ولی سومین مطلب این است که باید گاهی اوقات زمینه‌های سخن گفتن را برای فرزند پیش بینی کرد. اینو مثال عرض بکنم بعد فرصت استراحت بدیم برای پذیرایی. مثلا شما پیش بینی میکنید که در ایام سرور اهل بیت علیهم السلام اگر بچه‌هاتون یک روایتی در فضائل امیرالمومنین علیه السلام بلد باشند، اگه تو بعضی از میهمانی ها شرکت کنن به اونها جایزه میدن. همینجوری اگه او توی میهمانی بره ممکن اتفاق ویژه نیفته. من با دخترم کار میکنم، این فضیلت رو بهش یاد میدم، حفظ میکنه. حالا این جشنی که میریم به مجری هم میسپرم، مثلا میگم دختر منم یه فضیلتی میخواد بگه، یه فضایی فرام. اینجوری من برای او با پیشبینی فضای سخن رو فراهم میکنم. یکی از کارهایی که خوبه تو مدارس انجام بشه، اگر دیدید توی مدرسه حالا نسبت به بعضی از قسمتاش توجه نبود، شما با مدرسه صحبت بکنید، این کارها رو پیگیری کنن. حتما بچه‌ها توی جشن‌ها نقش‌هایی داشته باشن که فقط نقش‌های فیزیکی نباشه. حالا اگر توی این دوره بچه شما نقشش فقط نقش مثلا درخت بود، اب نداره، یا فقط نقش فلش بود برای هدایت به سالن، اب نداره. ولی اگر یه بچه کل دبستانش فقط در همین نقشا باشه، این خوب نیست. گاهی باید مجری باشه، و گاهی باید تلاوت قرآن بکنه، گاهی باید ترجمه بخونه، گاهی باید سرود اجرا کنه، گاهی باید بره و مثلا یه مسئولیتی گفتگویی رو با یک کسی داشته باشه، مصاحبه ای کنه، از گوینده دعوت کنه. به هر حال یه فعالیت‌های اینجوری رو باید برای بچه‌ها پیش بینی کرد. خب یک استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد انشالله وارد پاسخ به سؤال مادر دیگری میشویم که ایشون هم یک مکتوبه‌ای دادند.